من تشکر میکنم، سوالات بسیار خوب و متنوع و فی الواقع برخی خوب پاسخ همدیگه بود، ولی در مجموع سوال خیلی خوبی است و به نظرم باید پاسخ داده بشه. امیدوارم که حالا این پاسخ من مقبول طبع دوستان بیفته. البته ما میتونیم بگیم که خاصگاه های متفاوتی داریم. حالا من به برخی فرضی های هر کدوم اشاره میکنم. در مورد اسم دوستان البته من نوشتم، ولی با اجازه شما اشاره نمی کنم، صرفا به سوال میگم. در مورد جنگ های دینی و غیر دینی که من اشاره کردم، فکر به تفاهمی ایجاد شده. در مورد جنگ اول و دوم جهانی و جنگ ویتنام امثال هم، بحث بیدینی نبود، بحث این بود که عاملش دین نبوده. یعنی من فی الواقع دو تا مطلب رو با هم مقایسه کردم، جنگ هایی که عاملش دین بوده و جنگ هایی که عاملش چیزهای دیگر بوده، نه بیدینی. این توجه به فرادمنده صحبت ها، هرگز وارد بیدینی نشدم، گفتم امور دیگر فرض کنید قدرت طلبی بوده یا توسعه طلبی بوده یا چیز دیگری. بنابراین طرفین مسئله دین و بیدینی نیست، طرفین مسئله دین و امور غیر دینی است. غیر دینی با بیدینی زمین تو آسمون فرق میکنه. بنابراین اصلا اشکالی که مطرح شد به نظر من به اون چه که من عرض کردم وارد نمیشه. اما نکته دوم، من 20 نکته مجموعاً یادداشت کردم. فرمودند که این که ما به سوالات پاسخ ندادیم به این دلیل بوده که از شیوه های علمی استفاده نشده. 500 سال دیگه برگردیم و کیهانشناسی میتونه پاسخ بده. ما که بخیل نیستیم، البته من که میدونم 500 سال عمر نمی کنم، حالا انشاءالله شما بتونید با هم کیهانشناسیتون عمر بکنید. اما من ادعام چیزی بزرگتر از اینه، من ادعام اینه که اینها سوالهایی نیست که به وسیله علم پاسخ دادنی باشه. میتونیم تو دور دیگه به این برگردیم. یعنی برخی مسائل هست کلن از حوزه ساینس، یعنی علوم تجربی یا علوم انسانی یا هیومانیتیز، اینا خارج است. اینا هر کدامش یک محدوده داره برای پاسخ. همچنانی که علوم دینی برای این نیستن که پاسخ بده مثلا تورم کم بشه یا زیاد بشه، بابا چه باید بکنیم، ربطی به دین نداره به نظر من. همچنان هم این که فرض کنید عالم غیب باشد یا نباشد، هیچ ربطی نه به فیزیک دارد نه به کیهان شناسی، بدون هیچ تعارفی. یعنی فکر نکنید چون رفتید کیهان شناسی خوندیم حالا همه مسائل میتونید جواب بدید. این مسئله طبیعتش مسئله دیگری است. همچنانی که فرض بکنید مسئله اخلاقی ربطی به برای مثال شیمیست نداره، علم شیمی یک محدوده دارد، علم اخلاق یک محدوده دیگری دارد. این محدوده ها به نظرم باید خیلی دقت بکنیم از هم مشخص بشه. ضمناً ببینید ما یک سری دعاوی داریم از طرف از افراد مختلف. همچنانی که یک آقای میاد میگه من ولایت مطلقه دارم چون فقه خوندم، بنابراین همه مسائل من باید اظهار نظر کنم، این همون قطع قابل انتقاده که یک آقای فرض کنید فیزیک خونده بیاد بگه که من همه مسائل رو باید من پاسخ بدم چون من فیزیک خوندم. به چه دلیل؟ شما میتونید فقط تو حوزه عالم مادی که فیزیک متولی اون هست پاسخ بدی. ما ارادت داریم به این بخش، اما این که وارد مسئله دیگری بخوای بشی، مثلا این که بخوای بگی چون من درس علم ریلیجن اند ساینس هم داشتم تو همین دانشگاه، لذا کاملا حالیمه که این مسائل رو برای دانشجو باز کردم که به عنوان دین ما کجاها حق نداریم حرف بزنیم، به عنوان علم هم کجاها حق نداریم حرف بزنیم. هر کداممون باید حریم خودمون رو حفظ بکنیم اگه میخوایم پیش بریم، و الا اگه هر کدوم برای خودمون ولایت مطلق قائل بشیم، همون میشود که آنجا اتفاق افتاده است. یعنی همون قدر که فقیه بیاد بگه من کلید دارم که همه درها رو میتونه باز بکنه، همونجور هم فیزیک دارم بیاد همین حرف بزنه، من همون قدر که به اون آقا انتقاد کردم به این آقا هم انتقاد خواهم کرد. بگم هر کدوم حریم دانش خودمون رو حفظ بکنیم. ما هیچ کدام کلیدی در دست نداریم که همه درهای دنیا رو، همه قفل‌های دنیا رو باز کنه. این چون چند بار تکرار شده توی این بحثا، من ابتدا ذکر کردم، ضمناً 500 سال هیچی، شما 5000 سال. این مسائل مسئله است که مشخص بشه که قلمرو این دانش توانش چیه. همچنانی که 1000 سال به بنده فرصت بدید، من با دانش دینی نمیتونم فرض کنید بحث آب رو بیام حل بکنم. کمبود آب دانش خاص خودش رو میاد. به همین ترتیب هم کسی که تو دانش دیگر تخصص داره نمیتونه تو این حوزه ها بیاد و اظهار نظر. ما چون جا تکرار شده من به موارد دیگه جدا خواهم پرداخت. پرسیدن که چطور شما امور زمامداری رو از امور وحی در مورد پیامبر میتونید جدا کنید؟ سوال خیلی خوبیه. اتفاقا زمانی که پیامبر صحبت میکرده ازش میپرسیدن، اینه که شما داری میگی داری وحی خدا رو به ما انتقال میدی، یعنی تلاوت وحی داری میکنی؟ اگر تلاوت وحی میکنی بسیار خوب، ما پیروی میکنیم. یا داری سنت خودت رو بیان میکنی به عنوان پیامبر، خدا همچه حقی به تو داده، خب ما در اون مسئله هم پیروی میکنیم. اما اگر میخوای تصمیم سیاسی بگیری، تو همون قرآن نوشته شاور هم فی الامر، امر هم شورا بینه هم، تو موظفی تکلیفت با ما مشورت بکنی. تا میگفت که نه این نظر سیاسی منه، اصحاب اعتراض میکردن، نظر خودش رو میگفتن و پیامبر هم در مواردی مثلا جنگ احد نظر اصحاب رو پذیرفت و اتفاقا شکست هم خوردن. یعنی اینا تمه در تاریخ نوشته شده. لذا این که فکر بکنیم این امور قابل تفکیک نیست، این به دلیل عدم مراجعه به منابع. یعنی اگر به منابع مراجعه کنید ببینید که در تصمیم‌های متعددی هم قابل تفکیک بوده، یعنی مشخصه که و آنچه که به عنوان وحی است این میشه کاتگوری اول، آنچه که به عنوان سنت نبوی است میشه دوم، آنچه که فرض بکنید به عنوان زمامدار میگفته میشه سوم، اونچه که به عنوان مثال شخصیش میگفته با همسر خودش صحبت میکرده با بچه خودش صحبت میکرده، خب اینا که جزء وحی نیست که، اینا که جزء سنت که نیست که، اینا همه از هم تفکیک شده است. تو همین مباحثی که من در مورد با عنوان چالش‌های اسلام و قدرت مطرح کردم در همین یک ماه اخیر به اینها پرداختم، به تفصیل و منابعش هم اشاره کردم، میتونید مراجعه بفرمایید. اما اینکه فرمودید که تفاسیری که ما مراجعه میکنیم با وحی در تضاد یا کتب حدیث با وحی در تضاد، من منکر به اصطلاح تضادهای جزئی نیستم، اما اینکه بگیم هر چه در این کتاب ها نوشته شده منافی با متن وحی الهی است، فکر نمی کنم شما بتونید اثبات کنید. همیشه من این رو خدمت شما عرض می کنم، به تو کلاس خودم هم گفتم، وقتی خود قضیه موجبه کلیه یا سالبه کلیه به کار ببرید خیلی پرهیز بکنید. همه اینجوری است، هیچ اینجوری نیست، اثبات اینا واقعا دشواره. ولی به شکل جزئی ما توی تکلیف‌های دانشجو یاد گرفتیم ادعای جزئی بکنیم، بر این ادعای جزئی استدلال کنیم، این توان داریم، اما ادعای کلی واقعا دشواره. پس اگر گفته فرمایش شما این باشه که برخی از تفاسیر متضاد با متن وحی هستن، سخن شایسته است، من میپذیرم. یا اینکه بگید بعضی احادیث، بنده که از نقادان حدیث هستم و این خدمت شما نشستم، خیلی موارد رو میتونید به وبسایت من مراجعه بکنید و نقدهای من رو ببینید که من خودم نقد کردم. به شکل دقیق‌تر در مورد تفاسیر ببینید، هر تفسیر کار انسانیه و در زمان خاصی صورت گرفته، یعنی تابع شرایط زمانی مکانی است. تفسیری که مثلا در قرن دوم هجری سوم هجری صورت گرفته لزوما با تفسیری که در قرن 14 صورت میگیره یکسان نیست. بنابراین این فهم اون فرد بوده، فهم مفسر بوده. من و شما میتونیم با فهم اون مفسر موافق باشیم یا نباشیم و هیچ دلیلی هم نداره که هرچی اونا گفتن ما باید بپذیریم. من همین هفته که گذشت یک کلاس دارم، Understanding the Quran، بحث ما همین بود که این خانم مکالیف که سرویراستار دایره المعارف قرآن هست و فرد خیلی شناخته شده ای هم هست، ادعا کرده بود، مقاله رو برده نوشته، یه مقاله آمده سرویراستار، خود یک مقاله خلاصه دانش خودش رو برده اونجا آورده بود که چون قالب مفسران، ایشون گفته بود همه مفسران در فهم مثلا آیه سوره کافرون لکم دینکم ولی دین، اینها بحث پلورالیسم دینی یا تکثرگرایی دینی یا تنوع دینی یا تولرانس و مدارا نگفتن، پس بنابراین این حرف رو نمیشه به این آیه نسبت داد. این بسیار به غایت سخیف بود. برای دانشجویان گفتم اونا نفهمیدن، مگه ما مقلد مفسران گذشته هستیم؟ ما منتقدشون هستیم. مراجعه میکنیم به آیه، میبینیم یه آیه همچون مفهومی رو میرساند، حالا اونا مسئله شون نبود، خب نفهمیدن که رفت تموم شد رفت. این مسئله در مورد اشتباه پیامبر. ببینید پیامبر در ابلاغ وحی اشتباه نکرده است، در ابلاغ سنت خودش هم، یعنی که این جزء متن دین هست، اشتباه نکرده. اما وقتی در تصمیم قضایی میگرفته، که من اصلا توی بحثام نکردم ولی توی اون بحثای چالش دین و قدرت کردم، خود ایشون گفته که مردم من بر اساس موازین انی اقضی بینکم بالبینات والایمان، عربیش، یعنی من بر در میان شما بر اساس سوگندهای شما و شواهد و مدارکی که میارید توی دادگاه ارائه میکنید قضاوت میکنم. اگر اون مدارک نادرست باشه، قضاوت من مبتنی بر اون مدارک نادرست است. و اگر من اومدم حکم کردم که مثلا این خانه مال شماست و شما میدانید که اون شاهد دروغ گفته یا اون که قسم خورده دروغ گفته، این خانه مال شما نیست، ولو من حکم کرده باشم، این حکم من ظاهری است. در مورد سیاستم من اومدم دقیقاً مثل این رو گفتم، گفتم اگر ایشان بر اساس مدارکی که بهش رسیده تصمیم سیاسی گرفته است، خب نتیجه تابع خاص مقدمات است، یعنی اون تصمیم میتونه درست باشه یا غلط باشه، این خطا پذیری این شخص نیست، اما خطا پذیری تصمیم سیاسی هست. من با صراحت گفتم و به نظرم این شجاعتم دارم بیام بگم رسالت چیزی است، زمانداری چیز دیگری است و این دوتا قابل تجزیه است، هیچ مشکلی هم نداریم. بنده متخصص حوزه هستم، هر موردی رو میتونید به بنده بفرمایید بگید آیا این جزء اولیه دومی یا سومی، با دلیل خدمت شما عرض میکنم. اما مورد سوم، باز دوباره برگشتن آیا عقل میتونه همه مشکلات رو حل کنه، گفتند نه هنوز زوده، ما باید چند سال دیگه صبر کنیم. عرض کردم انشالله ما تا هر وقت که شما زنده هستید میتونید صبر بکنید، 200 سال و 300 سال بعدش بگید ما هیچ. من ادام بزرگتر از اینه، ادام این که این مسائل توسط ساینس قابل حل شدن نیست، همچنانی که فقه و اصول و تفسیر و حدیث هم نمیتونه هیچ مسئله از مسائل فرض کنید فیزیک نظری رو حل کنه. هزار سالم بهش وقت بدیم بگیم آقای فقیه به زحمت این مسئله رو حل کن. برای شما یه داستان بگم برای عوض شدن چیز جلسه. من در بحث تفسیر و قرآن، این استاد ما آمد گفت، فرمودن که ببینید از فلان حدیث یک آمدن اصحاب استفاده کردن و الان یک جلد از مثلا سه جلد اصول فقه بر اساس همین دقت هاییست که در این حدیث صورت گرفته در بحث استثناء. اگر ما در قرآن هم می اومدیم همین دقت ها رو می کردیم، می تونستیم الان همه مسائل علمی رو حل کنیم. حالا من می خوام بگم همونطور که من جلوی شما ایستادم، جلوی شما ایستادم، گفتم حضرت استاد من با اجازتون یه مقدار فیزیک خوندم، حالا یه مقدار من فیزیک 101 رو خوندم، بالاخره دانشجو مهندسی بودم، ما گفتم که ما وقتی درس می خوندیم اونجا و ایشون گفتن این آیه تبیانن لکل شه، یعنی همه مسائل جوابش تو قرآن پیدا میشه، گفتم این فیزیکدان ها گیر کردن که آیا نور خاصیت ذره‌ای دارد یا خاصیت موجی. شما لطف کنید بفرمایید بر اساس مبانی کتاب و سنت کدومش درست. گفت آی کدیر شما ما رو گرفتی. گفتم نه، وقتی شما هم چه ادعای بزرگی میفرمایید، میگید همه مسائل توسط کتاب قابل حله، خب یکی از توی کتاب در نمیاد، کی باز رفت تجربه کرد؟ من الانم خدمتی دوستان عرض میکنم، همچنانی که تفسیر قرآن نمیتونه فوتون رو نمیدونم طول موج رو بیاد تمیز بده که بگه کدامش درسته، اصلا ربطی به این مسائل نداره، هاکزا علم فیزیک و کیهانشناسی و امثالهم هم نمیتوانه. 10,000 سال هم بهش وقت بدین نمیتونه این مسئله رو حل کنه، چون اصلا مسئله از سرشت دیگر است. در مورد جنگ ها پرسیدن، تذکر دادن که خب خود همون جنگایی که به دلیل مذهب اتفاق افتاده، چرا مذهب جلوش نتونسته بگیره؟ خب برای که به مذهب عمل نشده، به خاطر که ما آدمیم، آدم بودن یعنی این که ما از مذهبم سوء استفاده میکنیم. مگه الان خیلی ساده ابزار حقوق بشر دست ما نیست؟ همین آقای رئیس جمهور قبلی توی مملکت چه کار کردن؟ چه آتیشی سوزوندن؟ خب همه چی دستش بود، قانونم چه قانون اساسی آمریکا جلوشو گرفته، اما قانون چه کار کرد؟ ببینید میخوام بگم که صرف وجود مذهب یا اخلاق یا قانون کفایت نمی کند. التزام به اونها هم، چه قانون باشد، چه اخلاق باشد، چه دین باشد، لازم است. لذا این اشکال به نظر من وارد نیست. اما نکته دیگری که دوست دیگرمون فرمودن، از من پرسیدن که آیا چیزایی که تو گفتی نظر خودت یا نظر دین؟ معلومه بنده اسمم نوشته، نظر شخص بنده است، من سخنگوی هیچ جا نیستم. ببخشید شما وقتی تو حوزه جامعه شناسی صحبت میکنید، اینا نظر شماست یا نظر علم جامعه شناسیه؟ در حوزه علوم انسانی من در مورد الان در مورد علوم مثل ریاضی صحبتی نمیتونم بکنم، در نشرا ساینس هم ظاهرا اونجا خیلی تعدد به اصطلاح تنوع آلا خیلی کمتره، اما در حوزه علوم انسانی، در حوزه علوم اجتماعی اونجا ما همین مشکل رو داریم. من یادمه وقت درس روانشناسی رو میخوندیم 11 نظریه در مورد شخصیت انسان، حالا دوستان روانشناس هم تشریف دارن اگه بیشتر شده بفرمایید. خب حالا اینجا کدوم یکی از اینها درسته؟ هر کدومش یکی میگه درسته، یکی میگه من قبول ندارم. این هیچ اشکالی به دین نیست. هر کدام ما در حوزه علوم انسانی و دین وقتی سخن میگیم یادمون باشد ما سخنگوی خودمون هستیم و نه این که بگیم که همه دین همین رو میگه. لذا اون چه که از من شنیدید تفسیر محسن کدیور از اسلام است، هیچی بیشتر از این هم نیست. بعضی آن را قبول دارن، بعضی هم اون را قبول ندارن. همچنان که اگر شما در حوزه روانشناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، هر کدوم از این رشته‌ها بیاید صحبت کنید، همین مشکل شما هم خواهید داشت. یعنی باید بگید که من از کدوم منظر دارم صحبت میکنم. آیا این عدالت، همین مسئله فرض به مسئله ساده مثل عدالت، خب نظریه متعددی داریم، هیچ کدوم نمیتونیم بگیم هر چه ما گفتیم همین است و جزئی نیست. بنده همچون ادعایی ندارم. اما اشکال کرده بودید که آقا وقتی تو میگی دین معنا بخش زندگی، نگاه ابزاری. خب عزیز من هر فایده‌ای برای هر چیزی بگی همین اشکال بهش وارده. این نگاه ابزاری نیست. و بعدم این نکته مهمترین مسئله است، یعنی برای ما آدم‌ها زندگی برامون از همه چیز مهمتره، حیاتمون. اون چیزی که به این زندگی معنا میدم خود به خود از همه چیز بزرگتره. ادعای من این بوده که یه چیزی داریم به نام دین که به این زندگی، به این مهمی داره معنا میده. اگه بگید ابزاری، مشکلی من ندارم، ابزار از خودمون اون برش بزرگتر، یعنی آن چیزی که این ابزار در خدمت آن است این از اون بزرگتره. اما در مورد اخلاق و دین فرمودید که بسیاری از احکام دینی از منظر اخلاقی قابل دفاع نیست. من توصیه میکنم کتاب حق الناس خودم رو بخونید. من اونجا به این مسئله پرداختم و ذکر کردم، حالا اگر مطالعه نکردید خلاصش این میشه که گفتم که زمانی که این احکام، مرادتون احکام شرعیه دیگه، مراد احکامی است که در حوزه معاملات است، بحث نماز و روزه که نیست که، اونو که مناقشه نداریم. همه این مناقشات برمیگرده به مباحثی که به اصطلاح بهش میگن حوزه معاملات. مراد از معاملات این تعامل انسانی، این روابط بین انسان هاست. اونجا ذکر کردم، حالا چون دوست همه اشکالات توش نبود، بنده میگم از این اشکالاتی که الان شنیدم بحث رو بردم بالاتر. گفتم که اگر بخوایم بر مبنای این احکام رایج حکم بکنیم، اول تبعیض مذهبی است، یعنی حکم مسلمان و غیر مسلمان مساوی نیست. تبعیض جنسی است، حکم زن و مرد مساوی نیست. تبعیض آزاد و برده است که تو مسئله بردهداری اشاره کردن یکی از دوستان، و یکی دیگه آزادی فی الواقع مذهبی رعایت نشده و بحث ارتداد میاد. یکی دیگه هم مجازات های به اصطلاح بدنی هست که اینا گفتم اینها قابل مناقشه هستند. بنابراین من خودم همه اشکالا رو اومدم طبقه بندی کردم، گفتم که در نظر بگیرید در زمانی که این احکام وضع شده، این احکام هم عقلایی بوده مطابق عقلانیت اون روز، هم عادلانه بوده مطابق فهم اون روز، هم اخلاقی بوده مطابق فهم اون روز، هم کارکرد بهتری داشته نسبت به احکام رقیب. در طول قرون این موازین در انسان تغییر پیدا کرده. یعنی اگه فکر نکنید مشکلات فقط متوجه ادیان هست، مسئله برده‌داری که دوستمون اشاره کردن، خب برید ارسطو و افلاطون رو مطالعه بکنید. ارسطو و افلاطون آیا از برده‌داری دفاع نکردن؟ بسیار سنگین دفاع کردن، برای که عقلانیت اون روز برده را مشکلی برای برده‌داری نمیدیده. ممکنه بگید که خب چرا خدا اینها رو نمی کنه؟ ما هیچ آیه در قرآن نداریم که برده‌داری درش تأسیس شده باشه. اون چیزی که داریم همه در مورد آزاد کردن برده است و در مورد نحوه مواجهه اخلاقی با اینهاست. علتش هم اینه که در اون زمان ریشه کن کردن این مسئله ممکن نبود از لحاظ اقتصادی. و بعد جالب اینجاست که در جنگ که دلیل اصلی بردگیری است، میگه اگر شما با غیر مسلمانی برخورد کردید، مورد ندارد که میتونید اونها رو به عنوان برده بگیرید، یا اونها رو بدون منت یعنی بدون عوض مالی آزاد کنید یا با عوض مالی آزاد کنید، نداره شق سوم که یا برده بگیرید. اینا بحث تخصصیه، یعنی اینها رو به فکر نکنید یک مورد. حالا اگر کسی مناقشه کرد، من تک تک هم مقاله نوشتم در مورد اینها و دستم هم پره پره، یعنی در مورد تک تکش دلیل از قرآن و از سنت معتبر پیامبر دارم که ایشون چجوری عمل کرد. بنابراین نفرمایید که خب الان چطور. نکته این است که آیا این احکام احکام دائمی اسلام هستند یا نه. خب من مقالات متعدد نوشتم که حکم دائمی چیه، حکم غیر دائمی چیه. این احکام در اون زمان حکم اسلام بودن، اما الان حکم اسلام هستند یا نه. گفتم الان هم مثل زمان پیامبر، اگر حکم بخواد حکم شرعی باشد، باید مطابق عقلانیت امروز عقلایی باشد، عادلانه باشد، اخلاقی باشد و برتر از راهل‌های رقیب باشد. اگر نباشد، این حکم شرعی بوده است اما حکم شرعی نیست. وقتی هم تو این عرایض امروز هم خدمت شماها ارائه کردم که من معتقد نیستم که قانون امر دینی است، علم حقوق امر دینی است، و معناش همیناست دیگه. عبادات شبه عبادات شبه مناسک میره کنار، بقیه همه جزء اموری است که متغیرات است. و اصلا امروز اگه کسی بخواد در این زمین ها صحبت بکنه، حکم عرفی است. اون احکام احکام موقت برای دوران دیگر بوده. پرسیدند که امور فراعقلی صرفاً با وحی میتونه به اصطلاح جبران بشه. خب وحی فقط در ادیان ابراهیمی است، در ادیان شرقی چطور؟ دوست من پرسال من انتظار از اسلام بود، نه انتظار از ادیان دیگه. بله من میدونم که بسیاری از ادیان شرقی خدا را قائل نیستن، چه برسد به وحی. آخرت هم قائل نیستن، به تناسخ قائلن. همون ابتدای عرایزم گفتم که اینها اشتراک بین ادیان، اشتراک ما نمیتونیم یه وجه مشترک کاملی بیام ذکر بکنیم. بذار اومدیم حتی به جای خدا گذاشتم امر متعالی، حواسم بود به خاطر اینکه ادیان شرقی مفهوم خدا توش نیست. لذا اینجا چون بحث من در مورد اسلام بود، مسئله وحی رو آوردم، نه به اصطلاح موارد دیگه. اونها مگه تونستن یک زمانی خواستیم از جانب بودایی ها صحبت کنیم، از جانب کنفوسیوسی ها صحبت کنیم، بله مسئله دیگری خواهد بود. من فعلا در حوزه اسلام صحبت کردم. پرسیدن سوال دیگه که اثبات عالم غیب از مشکلات بزرگ دینیست. اثبات عالم غیب از مسائل بزرگ دینیست و بعدم گفته شده که این وعده توخالی و دست نیافتنیست. میتونم به شما این رو عرض بکنم، خب این به اصطلاح تعبیر جندان جالبی صورت نگرفته، میتونست این تعبیر صورت بگیره. اگر ما پوزیتیویست باشیم، اگر امپریست باشیم، بله چنین است. اما میدانید که امپریسم و پوزیتیویسم الان با مناقشات جدی مواجه است و حتی در حوزه‌های فلسفی معاصر اینها پذیرفته نمیشه. قرار نیست که هر چیزی در حوزه آزمایشگاه شما قابل اثبات نبود وجود نداشته باشد یا بی‌معنا باشد. اینها باید ابتدا ما مبانیمون رو در فلسفه علم منقح بکنیم، بعدن بیان این ادعاها رو بکنیم. این ادعای گزافی است، ادعا پذیرفته نیست. شما یه فیزیکدان، شما یه کیهانشناس، شما یه عالم تجربی صرفا میتونید بگید در حوزه علوم تجربی من این مسئله قابل اثبات نیست. اما اگر بگید پس چون قابل اثبات برای من نیست، قابل استدلال برای من در این محدوده نیست، وجود ندارد، با عرض معذرت میگم یک نگاه پوزیتیویستی بسیار ضعیف است و اصلا قابل پذیرش نیست. نکته دیگر در مورد فارابی فرمودید، اون نکته خیلی جالبیه که ادعا شده که ما میتونیم فرض کنیم به عمر جاودان دسترسی پیدا کنیم. ما که بخیل نیستیم، بفرمایید انجامش بدیم. هر زمان که میگه چو فردا شود کار فردا کنیم. اگر زمانی شما مثل حضرت خضر رفتید آب حیات خوردید و اونم تازه چیز اسطوره است و عمر جاودان پیدا کردید، وقت دنیا دیگه همین میشود که ما هر همه چیز رو توی دنیا داریم، دیگه نیازمند به آخرت نیستیم. این همون حرفایی هست که به نظر من اصلا از محدوده علم تجربی هر علمی بگید بر نمی آید. یعنی من ادعای امتناعش دارم. بحثم سر چیه؟ آخرت اصلا این مواردی که شما میگید نیست. ببینید یه مثال میزنم، میگه که ان دار الاخره لهی الحیوان، یعنی سرای آخرت همه چیزش زنده است. اصلا ما تصورش نمیتونیم بکنیم یعنی چی. ببینید اینجا تو روز جزا که رفتیم نمیگن که آقا بگو چه کردیم، هر عضوی کاری که کرده خودش شهادت میده. خب این دست من یک غلطی کرده، این پای من یه جای رفته، این پوست من، این گوش من، این چشم من. خب توی دنیا چجوری میتونید اینو انجام بده؟ میخوام بگم که تلقی ما از آخرت یه تلقی متفاوتی است، اصلا با این دنیا نگری یکسان نیست. اینا فقط تمثیل است که ما داریم میگیم. همچنانی که وقتی ما در جنین مادر هم بود، در شکم مادر هم بودیم، رحم مادر هم بودیم، اصلا نمی تصور دنیا را نداشتیم. الان هم که ما تو این دنیا هستیم تصور از آخرت را نداریم. اجازه بدید بگم که ما اینکه بفهمید ما نیازی به دنیا دیگه نداریم، ادامه بدید، منم بخیل نیستم، انشالله همه این موارد رو بتونید انجام بدید. ولی اسم این سعادتی نیست که ما در آخرت به دنبالش هستیم. لازم بود میتونیم تو این بیشتر با هم صحبت کنیم. دوستی فرمودن اخلاق و دین هنوز رابطه رو خب خیلی بله من معتقد هستم. نخوام در امور انتزاعی صحبت بکنیم. اگه در امور واقعی بخوام صحبت بکنیم، اکثر مردم به دین برای اخلاقی بودن الان نیاز دارن. ببینید من تو جامعه دارم زندگی میکنم که آقای پرزیدنت ترامپ سابق نزدیک 70 چند میلیون رأی آورده. فکر نکنید ما تو بهشت هستیم. افرادی که یعنی این حرفا رو میپذیرن. خب پس این جامعه خیلی چیزا هنوز نیاز داره. بگذر. بله در مورد مناسک دین پرسیدند که آیا هنوز شما مناسک و جزء لاینفک دین میدونید؟ بله. ببینید اونی که من گفتم هنوزم دفاع میکنم اینه که ما ایمان داریم و عمل صالح. به نظر من دین همین دوتاست، یعنی دینداری یعنی مؤمن بودن به خدا و آخرت و عمل صالح بود. مناسک بخشی از عمل صالح است. عمل صالح یعنی چی؟ یعنی عمل اخلاقی و مناسک. تمام. یعنی اینی که شما یک بخشش نسبت به خداست، رابطه شما با خدا، یک بخشش نسبت به مردم است، یک بخشش نسبت به خودته، یک بخش هم نسبت به طبیعت. اگه بخوام تجزیهش بکنیم، من اگه برم آب رو سمی بکنم یا هوا رو ناجور بکنم، الان کارا رو ما داریم میکنیم، من گناه کردم نسبت به طبیعت. اگر بیام با مردم بدتا بکنم، خب یه بخش دیگری از عمل صالح است که باید درست انجام بدم. اگه با خودم هم بد کنم همین جوریه. یه بخشم در رابطه با خدا، رابطه یا انسان و خدا همون عبادات، لذا این مشکلی ایجاد نمی کنه. در مورد حی ابن یقظان خیلی داستان قشنگی است. من این رو در کلاس هم که درس گفتم، تا به خصوص هم روایت ابن طفیل هم روایت ابن سینا، روایت ابن طفیل یه شاهکاره. اصلا میخواد بگه که آیا از غیر طریق انبیا میتوان خدا رو پرستید یا نه. و اونجا تو اون طرف تو اون جزیره میاد و چیکار میکنه؟ عبادت میکرده، ولی ذکر عبادتش فقط زبان نداشت، زبان بلد نبوده، چون آدم ندیده بوده که زبان یاد بگیره، ولی با همون فلواقع زبان گنگ خودش کوشش میکرده داشته با خدا راز و نیاز میکرده، زبانی که نه هیچ خودش نمیفهمیده، کسی هم نمیفهمیده. بعد اون دیگری که میاد بهش شروع میکنه زبان یاد دادن که آقا عبادت یعنی این یعنی اون. ولی این صرفا یک داستان تمثیلیه. اصل عبادت بله ممکن است، اما برای من و شما که زبان میدانیم لازم هست که این امور رو هم انجام بدیم، و بسیار زیبایی های توش هست که اگر انجام بدیم وقت میتونیم بهش برسیم. در مورد دوستی که فرمودن مفهوم انسان مهمه، واقعا مهمه، و اون که مثالی که دادن در اون روانشناسی بچه ها، بچه های خردسال ناظر نامرئی، واقعا چیز بسیار مهمی است در حوزه روانشناسی. این گاهی وقتا فیلمای لطیفه درست میکنن، به اصطلاح جوک میگه که یک میان از یک کاری صورت میدن، بعد میگه که شما در حضور دوربین نامرئی هستی، و افراد تا میفهمن که در حضور دوربین هستن اصلا اخلاقشون عوض میشه، رفتارشون عوض میشه. اگه من بدونم توی اتاقی که هستم مثلا دوربین هست، و وقتی که دوربین نیست من دوتا آدم هستم. این حدیثی که از پیغمبر است همه قبولش دارن. یه بابای آمد بهش گفت که به پیغمبر گفت که من یه توصیه بکن که من گناه نکنم. گفت هر جا هر وقت برو یک جای پیدا بکن که خدا تو رو نبینه و گناه بکن. فردا برگشت گفت من هیچ جا پیدا نکردم. گفت منظورم همین بود، جایی نیست که تو بری و خدا نبینه. همین که کسی توجه بکنه که همچون مسئله وجود داره، همچون ناظری وجود داره، میدونید در بحث خداشناسی فلسفی این یک برهان فلسفیه. ولی لذا نکته بسیار مهمی دوستمون اشاره کردن. اما اونجا که بحث تعبیر به عقب نشینی کردن، خب خیلی ممنون، هیچ مشکلی نیست. یعنی ببینید، من هم خودم رو متعلق به حوزه علم میدونم، چون بک‌گراند علمی دارم. یادم من وقتی رفته بودم حوزه درس میخوندم، این کتاب ارث که رسیده بودی، من همه اینا رو فرمولی کردم، فرمولایز کردم به اسم. خیلی برام هم شیرین بود. درس منطق رو با یک ماه گذروندم، چون دیدم این همون منطق ریاضیه. و وقتی کتاب علم و دین رو من توی کارشناسی ارشد خوندم، علم و دین ایان باربر، خب اون دقیقا از همین تعبیر استفاده کرده، تعبیر عقب نشینی دین نسبت به. اما من روایتم چیز دیگریه. روایت من اینه که ما هرچه جلو آمدیم فهمیدیم که این رشته ها هر کدومش در مورد چی باید صحبت کنه، در مورد چی نباید صحبت کنه. من تعبیر به عقب نشینی رو باز اینجا تعبیر چندان درستی نمیابم. میدونید فلسفه یکی از علومی است، رشته هایی است که اون هم ادعای ولایت مطلقه داره. یعنی میگه همه جا مال منه، همه جا من باید حرف بزنم. شما به کتاب ارسطو مراجعه کنید، در مورد همه چیز اظهار نظر کرده. از طبیعیات هست، در مورد ریاضیات هست، در مورد منطق هست، در مورد متافیزیک هست، در مورد همه چیز. ابن سینا هم همین جوریه، همه اینها رو جزء فلسفه میدونن. ولی امروز ما که میایم مثلا فرض کنین امور معدنی رو ما جزء فلسفه میدانیم، پزشکی رو جزء زیر مجموعه این میدونیم، مهندسی رو و حتی خیلی چیزای دیگه میدونید، بسیاری از علوم الان از فلسفه جدا شده. فلسفه فقط حوزش محدود شده به متافیزیک. دین هم همین جوریه. دین رو اگر ما در نظر بگیریم توهم میکرده طب جزء این بوده. زره سازی میگه حضرت داوود زره میساخته، حضرت نوح کشتی میساخته. خب بسیار همه اینا جزء دین بوده. خب این میدونه یه چیزیه که گفته شده، نوشته شده. خواجه نصیرالدین طوسی آدم ریاضیدانیه، کتاب کلامی که نوشته همه این امور رو جزء فواید بعثت نوشته، قرن چندم، قرن هفتم هجری. حالا من که میام نگاه میکنم میگم نه آقای خواجه، من قبول ندارم، اینا جزء دین نیست. شما فکر میکردی هست؟ نیست. فکر نکن که فقط دیندارای تحول و تطور فکری پیدا کردن. شما برو تو علمای تجربی گذشته ببین، فیزیک بطلمیوسی تا به فیزیک نیوتن برسه، تا به فیزیک امروز برسه، چه راه بلندی رو طی کرده. چرا فقط عقب نشین دیگرون رو در نظر میگیریم؟ عقب نشین دیسیپلین خودمون هم در نظر میگیریم؟ هممون این مشکلات رو داشتیم به خاطر اینکه ما دانشمون اندک بوده و در هر حوزه دانشمون به حمدالله افزایش پیدا کرده. خدا رو شکر میکنیم، یعنی هم در حوزه فلسفه ما عقب نشینی داریم، هم در حوزه علم عقب نشینی داریم، هم در حوزه دین عقب نشینی داریم. هممون به یک به اصطلاح چیز رسیدیم، نوعی واقع بینی علمی رسیدیم. از من پرسیدن اگه 500 سال پیش بود انتظارات از دین همینا بود؟ قطعا نه. مگه 500 سال پیش علم فیزیک همین بود که الان هست؟ مگه 500 سال پیش فلسفه همین بود که الان هست؟ چرا ادعا میکنید که باید ما حرف 500 سال پیش قبل بیان بزنم؟ من فرزند زمان خودم هستم، من تو قرن 21 دارم زندگی میکنم، شما هم تو قرن 21 زندگی میکنید، هممون همینجوری هستیم. ببینید میخوام بگم که حواسمون جمع بکنید، فلسفه، علم و دین همشون اینا امور بشری هستن و تخت بند زمان و مکان خودشون هستن. یعنی ادعا نمی کنم، بله قطعا همینجور است، انتظار از دین کاهش پیدا کرده است، با صراحت میگویم، اقرار میکنم. ولی اگر شما هم همینقدر منصف باشید میخواهید گفت قلمرو فلسفه هم به شدت کاهش پیدا کرده است، در مورد علوم هم همین گونه است، منتها در مورد علوم هنوز این داوکینگ و هاوکینگ و امثال هم همون زمان یادم ایشون از دنیا رفت، همون فیزیکدان بسیار مشهور سیاه چاله ها و اینها، زمانی که من درس داشتم میگفتم، من تصریحات گفتم، در روز قبلش هم من نقدش کرده بودم، وقتی میگه که بر اساس این مبانی فیزیکی فرض کنید خدا نیست، گفتم نسبت به امور فیزیکی که ایشون صحبت کرده نادفه است، اما اون چه که در مورد متافیزیک گفته یاوه است. هیچ تایه بود. سر کلاس گفتم. گفتم ببینید این فیزیکدان وقتی میاد حرفهای در مورد متافیزیک میزنه همانقدر بیپایه است که متافیزیسیان میآید در مورد فیزیک حرف میزنه. هر دوتاش یاوه خواهد. ما در حوزه تخصصیمون فقط حرف حساب داریم، خارج از حوزه تخصصیمون همین حرفای میشود که میبینید فقها داره مثلا حکم سیاسی و اقتصادی صادر میکنه، میبینید مشخص است که به کجا رسید. بعد پرسیدن که هر جا علم پررنگ تر بشه دین کم رنگ تر میشه. اون مثل دوستی که مثل بعدن توضیح دادن درست گفتن. من الان ببینید خیلی علمای ما داریم که دو تا پی‌اچ‌دی داره، پی‌اچ‌دی الهیات داره، پی‌اچ‌دی زیست‌شناسی یا فیزیک یا شیمی یا ستاره‌شناسی هم سالون داره. من تو دانشگاه خودم با اینا ملاقات کردم. اینجوری فکر نکنید که هر که فی‌الواقع علمش بیشتر میشه، هر که بومش بیش برفش بیشتر، هر که علمش بیش دینش کمتر، یا هر که دینش بیش علمش کمتر، همچه خبری نیست. ما الان همین ایان باربور یکی مثالش هست و افراد دیگری که من خودم سراغ دارم که اینا در هر دوتا تخصص دارن و حرف حساب هم میزنن. دنیا واقعا بزرگتر از این هست، این موارد است. پرسیدن که این 8 موردی که من ذکر کردم، اگر شما اومدی گفتی هر جا که علم پاسخ نمیده متعلق به اون، خب چه اشکالی داره؟ چون من دیدم اینها اصلا پاسخ علم، پاسخ دین نیست، حوزه دین نیست. این که بیام شهرسازی مثال میزنم، الان تو کشور ما آقایون هستن آمده گفته فقه هسته ای، خب من خندم میگیره، میگم ببخشید علوم هسته ای چه ربطی به فقه اصول داره؟ یا فقه شهرسازی، خب ببخشید برو شهرسازی چه ربطی به فرض بکنید آیه و حدیث داره؟ اینا ضوابط دیگر. شما میتونید از اخلاق به طور کلی صحبت بکنید، اما اینها رو فقه رو تو هر وادی بیارید ابتذال است، مبتذل کردن علوم دینی است. این همین حرف در مورد ورود علوم تجربی در مباحث دینی میزنم، این هم مبتذل کردن این علوم هست. این علوم بسیار علوم قابل احترامی هستند وقتی در حوزه خودشون صحبت میکنن. وقتی خواستن نتیجه متافیزیکی از علوم نشرال ساینس بگیری، از هیومانیتیز بگیری یا از سوشال ساینس بگیری، اونا دیگه ببخشید خیلی حرفای نادرستی میشه. مثل وقتی فقها حرف فلسفی میزنن یا فیلسوفان حرف فقهی میزنن، اینا هم همونقدر مشکل خواهد داشت. این که فرمود هنوز خطاهایی وجود داره که از طریق عقل یا آزمون و خطا، بله این مواردی که من ذکر کردم. حالا شما بحث حقوق بشر میفرمایید، ببینید همین حقوق بشری که نوشته شده، آمدین چند میلیون نفر توی جنگ جهانی دوم کشته شدند، بعد به این نتیجه رسیدیم که ما به حقوق بشر نیاز داریم. نمیان بگیم بمب اتم رو ما درست کردیم، نمیان بگیم بمب اتم رو ما دستور دادیم توی هیروشیما و ناکازاکی بیاندازن. وقتی من رفتم این دو تا شهر رو دیدم شخصا، وقتی رفتم تو آلمان تو نورنبرگ تو اون موزش دیدم چه اتفاقاتی افتاده برای کوره مرگ و امثال هم، ببینید اینا رو ما آدما کردیم. با حقوق بشر فکر میکنید ما قابل محدودیت هستیم؟ مثلا فرض کنید شخصیت های مثل آقای ترامپ با حقوق بشر محدود میشن، یا آقای پوتین، یا آقای رئیس جمهور چین، حالا تو خاورمیانه و مال خودمون رو دیگه نمیگم. ببینید میخوام بگم فکر نکنید که ما مشکلاتی داریم که هممون هم عقلمون بذاریم رو هم دیگه با اخلاقمون و با قانون با حقوق بشر و امثال هم قابل حل نیست. یک چیزای بیشتری نیاز داریم. حالا اگه لازم بود میشه به اینها پرداخت. در مورد برده‌داری همونطور که اشاره کردن و من قبلنم توضیح دادم، مقاله مستقلی من نوشتم. در متن اسلام لااقل در قرآن کریم ما هیچ امری برای برده گرفتن نداریم. هر که دارد بسم الله. بله برده در تورات، در انجیل و در قرآن به رسمیت شناخته شده. به خاطر چی؟ به خاطر امکان نقضش در بلاز خارجی نبوده است. خیلی چیز مهمیه. این اقتصاد به گونه‌ای بوده که بدون برده پیش نمی‌رفته. ما باید توی بریم توی فضا زندگی بکنیم تا ببینیم مسئله از چه قراره. اما زندگی این که برده شخصیت انسان است، شخصیت دارد، باید با اخلاق انسانی به او رفتار کنیم و موارد دیگه که تو اون مقاله نوشتم مشخص است. در مورد فرمودن تناقض عرض کردم که اما این که گفتید تناقض ها رو بسیار بیشتر از این بوده که شما برشمردید، من در اون کتاب آوردم. عدم برخورداری حق حیات بر کفار، همچون چیزی در اسلام وجود خارجی ندارد. با قاطعیت در من متخصص رشتم هست، هر که چنین میگوید بسم الله بیاره همین الان من جواب میدم. کسی در اسلام به خاطر کفر و شرک کشته نمیشود. اون چیزی که بحث است اینه که اگر شما حمله کردی به دیگران، تبعیدشون کردی، اونا به جنگ شما میان و توی جنگ شما کشته میشید. اما اگر شما کافر هستی یا مشرک هستی، کجا پیغمبر همچه کاری کرده؟ یا اینکه کجا قرآن همچه دستوری داده؟ اصلا همه دعوای من با آقای دکتر سروش دقیقا سر همین مسئله است. آوردم همه ادله رو وسط، گفتم بسم الله اثبات کنید. بنابراین این حرف کاملا حرف مردودی است. گفتید که در مورد زن و مرد، ببینید زن و مرد اختلاف بیولوژیک و فیزیولوژیک دارن، اما اتفاقا اینها دلیل اختلاف حقوقی نیست. ادعای ما این است که مگر همه فرض بکنید سیاه و سفید از هر حیثی مساوی هستند؟ مگر همه مردان مساوی هستند؟ مگر همه مردان به لحاظ همه مسائلشون مساویه؟ نه، اصلا میگیم این مسئله که بایدها از اصها برمیخیزه، این بحث فلسفی جدی داره. من مقاله مستقلی نوشتم در مورد بازخوانی حقوق زنان در اسلام، از عدالت عدالت استحقاقی تا عدالت مساواتی، ایگالیتاریان جستیس. اونجا حرفامو با تفصیل نوشتم، میتونید مراجعه کنید. بعد سه تا نکته دیگه بیشتر نمونده به بخش طولانی شد. اگر عقل بشری به غیب و آخرت نیست، چه دلیلی هست که اصلا باشد؟ خب دلیلش باید اونجا مراجعه بفرماید تا در جای خودش همون فارابی و همون ابن سینا و همون ابن رشد و ملا صدرا و سهروردی و دیگران ادلهشون رو ببینید. میگفتید اگر ابزاری غیر از عقل باشه شهود. ببینید ما سه تا حداقل ابزار داریم برای شناخت. شما به حمد الله 10 جلسه گفته شد که در مورد شناخت بحث کردید. یک ابزارش عقله، یک ابزارش شهوده، یک ابزارش وحیه. خب قاعدتا وحی برای فردی که مؤمن باشد حجیت داره، برای فردی که ایمان نیاورده که معلومه که حجیت نداره، اما فردی که ایمان آورده وحی یکی از ابزار شناختش. شهودم برای عارف میگید که شعر گفتن. نه شعر نگفتن. ابزار شهود یعنی شهود عرفانی، مشاهده عرفانی، مشاهده معنوی. این مسئله شخصی است، این مسئله بین الاذهانی نیست. نه برای شما، شمایی که برات قابل اثبات نیست توان انکار هم نداری، برای که کسانی رفتند این مشاهده ها رو کردند و داره مشاهدات خودش رو شرح میدهد. شما نهایتا میتونی بگی من چون این مشاهده نکردم، اما مجاز نیستی بگی چون این مشاهده ممتنع است، ممکن نیست، محال است. خیر، چون این مشاهده های وجود دارد، مشاهده که ابن عربی کرده تو زبان فارسی، مشاهده که مولانا کرده، مشاهده که سنایی کرده، مشاهده که عطار کرده، اینا شاهکارهای عرفان و ادب است. به این سابقه نگاه پوزیتیویستی نگاه نکنیم، همه چیز رو فکر بکنیم، با همین فرض به علوم تجربی که میدونیم میتونیم حکم همه چیز رو صادر کنیم. خیلی ساده انگاریست، بدون تعارف ساده انگاریست. عرفا حرفهای زدن که واقعی که زیباترین حرفهاییست که انسان میتونه بزنه. وحی هم به جای خودش، علوم تجربی هم پیشرفتهای بسیار بزرگی داشتن. من علوم تجربی رو، من دانشجوی علوم تجربی بودم، دانشجوی مهندسی بودم و درک میکنم عظمت بسرا ریاضی و فیزیک رو در هم حدی که خوندم و به هیچ وجه هم وقتی اینا میان خلاف این رو میگن میستم جلوشون، اما در مقابلش هم این سمتم عرفان خوندم، علوم دینی هم خوندم، لذا همونقدر که برای فیزیک و ریاضی ارزش قائلم، برای عرفان و علوم دینی هم ارزش قائلم و اینا رو من بهش به اصطلاح شناخت میدونم. لذا نفرمود شعر است، برخی شعرها از صد تا نثر پر محتوا تره. شعرهایی که رو مولانا گفته انصافا این شعرها شعرهای کمی نیست. نفرمود شعر من بسیار بالاست. سال دیگر فرمودن اگر عقل ناکامل است چطور به درک خود از وحی میتوانیم تکیه کنیم؟ سال بسیار خوبی است. ببینید یک وقت عقل به عنوان منبع است، یک وقت عقل به عنوان روش است. ما در فهم این امور از روش عقلانی استفاده میکنیم، اما الان بحثمون این است که آیا غیر از عقل منبعی وجود دارد یا ندارد؟ من عرض کردم بله، غیر از عقل، عقل به عنوان منبع از سورس. خب این یکیش، یکی دیگه spiritual observation، یکی دیگه revelation. این سه تا منبعه. حالا هر کدام اینا که دست شماست، شما با روش عقلانی، یعنی مثلا نباید اینا تعارض ذاتی با هم داشته باشن، تناقض نباید بشه، سازگاری باشه. خب یه امر عقلیه، من با شما موافقم. در روش ما غیر از عقل چیزی نداریم، اما در منبع غیر از عقل داریم. و بعدم یه حوزه هایی است که خود عقل میگه، به قول ملا صدرا، ملا صدرا خیلی فیلسوف بزرگی بوده، میگه تورون ورای تور عقل، یعنی ما به یک عوالمی میرسیم که این عوالم بالاتر از عقل ما هستن. حالا نفرمود چطوری میتونی به اینا برسید؟ او دوتا ابزار هست. بله، در آخری دیگه تأیید است، فرمودن که علم غیب باید نمودهای در عالم واقع داشته باشد. بله، به شرطی که ما دید بصیرت داشته باشیم، یعنی بتونیم ببینیم اینا وجود داره، اما این که ما میتونیم ببینیم یا نه خب حرف دیگریست. عرفا و همینطور وحی آمده به ما نشون میده، میگه اینها رو ببینید، اگر این نشانه ها رو ببینید به صاحب نشانه پی میبرید. من عرضم تمام بکنم که همه به اصطلاح نکاتی که فرموده بودید ضمن تشکر فراوان، من به نظرم خیلی جلسه پرباری بود. پرباریش هم به دلیل نکاتی بود که شماها اشاره کردید و این مباحثه که پیش آمد. نکته من فقط همینه که هر کدام از ما یه دیسپلین رو اطلاع داریم، ازش تخصص داریم، تحصیل کردیم، تدریس کردیم، ولی که من یاد گرفتم که در کنار دیسپلین من دیسپلین های دیگری وجود دارن، من باید به حرف اونا گوش بکنم در حوزه خودشون. خواهشم از شما اینه که شما برای دیسپلین خودتون ولایت مطلقه قائل نباشید و فکر نکنید که کلید دست شما هاست که باش همه قفلای دنیا رو میتونید باز کنید. به نظر من همچه کلیدی وجود خارجی نداره، نه تو جیب بغل بنده هست، نه تو جیب شلوار شما، هیچ کداممون همچه کلیدی نداریم. لذا حالا متواضع تر میشه و میتونه بندگی صحبت کنید. عرض من تموم شد.